پشت شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. اتحادیه اروپا 8 فرد و 1 نهاد مرتبط با ایران را به دلیل سرکوب فراملی تحریم کرد. پلیس لندن در مورد افزایش عملیات تهدیدآمیز توسط روسیه، ایران و چین در بریتانیا هشدار داد. و عباس عراقچی با وزرای خارجه روسیه و چین دیدار و گفتگو کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. شورای اروپا روز سه‌شنبه 8 فرد و 1 نهاد را به دلیل نقش داشتن در نقض جدی حقوق بشر و سرکوب مخالفان ایرانی در خارج از کشور تحت تحریم‌های حقوق بشری جهانی خود قرار داد. بیشتر بشنویم در این باره از گلناز اسفندیاری.
تحریم‌های شورای اروپا بر آنچه سرکوب فراملی خوانده شده تمرکز دارند، روشی که در آن گفته شده نهادهای حکومتی ایران با استفاده از عوامل نیابتی به ویژه شبکه‌های تبهکار و جرایم سازمان یافته به هدف قرار دادن مخالفان و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان از جمله در خاک اروپا می‌پردازند. در فهرست این تحریم‌ها شبکه زیندشتی قرار دارد که به گفته اتحادیه اروپا یک گروه تبهکار است که با وزارت اطلاعات و امنیت ایران در ارتباط است و در اقدامات متعددی از جمله ترور مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی دست داشته است. همچنین محمد انصاری، فرمانده یگان 840 نیروی قدس سپاه پاسداران و رضا حمیدی راوری از افسران وزارت اطلاعات از جمله افراد تحریم شده در این فهرست هستند. اتحادیه اروپا در بیانیه ضمن حمایت از خواسته های اساسی مردم ایران برای آینده مبتنی بر احترام به حقوق بشر تاکید کرده که به رویکرد جامعه خود که شامل انتقاد در موارد ضروری و تعامل در صورت همسویی منافع ادامه خواهد داد. واکنش ایران به تحریم های شورای اروپا هنوز منتشر نشده است.
در همین حال 2 مقام ارشد پلیس بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کردند که روسیه، ایران و چین مسئول طیف گسترده‌ای از عملیات علیه جان شهروندان بریتانیایی هستند. این 2 مقام گفتند عملیات‌ها شامل حملات فیزیکی، آدم‌ربایی‌ها و اقدامات خرابکارانه است که گاه با بهره‌گیری از افراد مجرم و حتی نوجوانان صورت می‌گیرد. طبق اعلام سرویس اطلاعات داخلی بریتانیا، MI5 از ژانویه 2022 تا کنون دست کم 20 طرح ترور یا آدم‌ربایی توسط عوامل وابسته به جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده که هدف آنها افراد دارای تابعیت یا اقامت بریتانیا بوده. مقامات ایران، روسیه و چین این اتهامات را رد کرد و آنها را دارای انگیزه های سیاسی دانستند. حکم محکومیت بیمارستان نگاه در پرونده نابینایی تعدادی از بیماران در اتاق عمل روز شنبه 21 تیر ماه در دادگاه تجدید نظر تایید و قطعی شد. نیلوفر معارفی، وکیل تعدادی از خانواده های آسیب دیده، تایید کرد که بر اساس رأی دادگاه بیمارستان نگاه موظف است نصف دیه کامل یک انسان را به هر یک از افراد نابینا شده پرداخت کند. با توجه به نرخ دیه سال 1404 سهم هر فرد 800 میلیون تومان خواهد بود. مهر ماه سال گذشته 9 نفر از بیماران در تهران که در بیمارستان چشم پزشکی نگاه تحت عمل جراحی آب مروارید قرار گرفته بودند، پس از 24 ساعت بینایی خود را از دست دادند. بیمارستان نگاه با انتشار بیانیه این خبر را تایید و قوه قضایی از تشکیل پرونده قضایی برای این بیمارستان خبر داد. روز سه‌شنبه عباس عراقچی در حاشیه نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در چین با همتایان روس و چینی خود به طور جداگانه گفتگو کرد. ساعتی پیش از آن عباس عراقچی گفتگوی کوتاهی با رئیس جمهور چین انجام داد. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری پس از این اجلاس گفت که ایران در برنامه هسته‌ای خود اهداف نظامی را دنبال نمی کند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز هیچ مدرکی دال بر وجود اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای ایران ارائه نکرده. وزیر خارجه فرانسه هم روز سه‌شنبه تاکید کرد که در صورت عدم پیشرفت محسوس در مذاکرات هسته‌ای سه کشور اروپایی حداکثر تا پایان ماه اوت یعنی 6 هفته دیگر مکانیزم ماشه را فعال خواهند کرد. به گفته ژان نوئل بارو بدون یک تعهد مشخص و قابل راستی آزمایی از طرف ایران، فرانسه و شرکای آن حق دارند تحریم‌های بین‌المللی تسلیحاتی، بانکی و خرید و فروش تجهیزات هسته‌ای را که 10 سال پیش لغو شده بودند احیا کنند. تهران تا کنون بازگشت به میز مذاکره با واشنگتن را تایید نکرده و خواهان ضمانت‌هایی از جمله لغو کامل تحریم‌ها و عدم حمله نظامی به ایران است. مقامات بهداشتی در نوار غزه میگویند در حملات هوایی 24 ساعت گذشته اسرائیل به این باری که بیش از 90 فلسطینی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. در یکی از این حملات در اردوگاه آوارگان شهد در شمال غزه یک عضو 68 ساله حماس در شورای قانونگذاری فلسطین به همراه یک مرد، یک زن و 6 تن از فرزندانش که در همان ساختمان پناه گرفته بودند کشته شدند. به گفته مقامات بیمارستان الشفا اجساد و مجروحان به این مرکز منتقل شدند. دوشنبه شب هم یکی از مرگبارترین حملات در منطقه تل الهوا در شهر غزه رخ داد که طی آن 19 عضو یک خانواده که در یک خانه زندگی می‌کردند جان باختند. قربانیان شامل 8 زن و 6 کودک بودند. مقامات بهداشتی در نوار غزه اعلام کردند در 24 ساعت گذشته دست کم 93 نفر کشته و 278 نفر زخمی شدند. روز سه‌شنبه همچنین همزمان با ورود نیروهای ارتش سوریه به شهر دوروزی نشین سویدا، ارتش اسرائیلی منطقه را بمباران کرد. اسرائیل ادعا می‌کند که برای حمایت از اقلیت دوروزی‌ها این حملات را انجام داده و مصمم است منطقه نزدیک به مرز آن کشور را به صورت غیر نظامی نگاه دارد. ساعاتی پیش از حمله هوایی به شهر سویدا، نیروهای ارتش سوریه پس از 2 روز درگیری‌های محلی وارد این شهر شدند. در درگیری‌هایی که بین شبه نظامیان دوروزی و قبایل سنی مذهب در روز یکشنبه شروع شد، حدود 100 نفر از نیروهای دولتی، مردان مسلح دوروزی و افراد قبایل منطقه‌ای کشته شدند. پس از 2 روز درگیری، رهبر معنوی دوروزی‌ها که پیش از این مخالف ورود نیروهای دولتی به شهر سویدا بود، از پیروانش خواست سلاح‌های خود را زمین بگذارند و اجازه دهند نیروهای ارتش وارد شهر شوند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه گفت بیش از 152 هزار کودک در ایران از تحصیل در دوره ابتدایی باز ماندند.
مانده از تحصیل با تارک تحصیل کلماتی هستش که در ادبیات حوزه آموزش با همدیگه بار متفاوت داره. طبق عددی که وزارت آموزش پرورش اعلام کرده، 152,287 نفر بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی هستند.
بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال تحصیلی 1401-1402 در مقاطع تحصیلی مختلف 929,798 نفر از تحصیل بازماندند. بر اساس این آمار سهم بازماندگان از تحصیل در دوره ابتدایی 2% است. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبرها تا 1 ساعت دیگر.